صدرا میشه اسمس بشه صد آره صدرا ببین توی این آنه فقط من موبایل نشم که گرفتم غیر من بکنم همه بسم الله الرحمن الرحیم. مقالطه 31 سین پیتر فداکا بود، دست شکر تو پتروس بود. معلوم شد درسام خوب نخوندم. اون دهقان فداکا بود مجید جان. بله عرض کنم که مقالطه 31 مقالطه یالا نکته انحرافیه، درسته؟ 31 دیگه، درسته؟ در این مقالطه که رایجم هست، این مقالطه در جاییه که فردی ادعای رو مطرح میکنه، به تعبیر دیگه مقالطه مقام دفاعه نه مقالطه مقام نقد. گفتیم که دو نوع مقالطه داریم حداقل. یه مقالطه نکته انحرافی، مقالطه 31 گفتیم، یه مقالطات مقام دفاع داریم، یعنی در مقام دفاع از یه ادعا مقالطه رخ میده. یه مقالطات مقام نقد داریم، یه موقع در مقام نقد سخنی یکی مقالطه میکنیم. یادتونه مثلا از مقالطات مقام نقد چی بود؟ این که دلیل یکیسی رد کنید، فکر کنید ضرورتا ادعاشو رد کردی، اون میشد مقالطات مقام نقد. اما این بحثی که الان داریم میکنیم از جمله مقالطات مقام دفاع، دفاع از یه ادعا. این مقالطه در جاییه که فرد ادعایی رو مطرح کنه و بعد در مقام آوردن دلیل برای اون ادعا، به جای یا علاوه بر دلیل آوردن، به یک نکته کاملا متفاوت و فرعی یا تا حدودی متفاوت و فرعی اشاره کنه، بعد به بحث اصلی خودش بازگرده، گویی اون نکته انحرافیه جای دلیل رو گرفته یا دلیل رو شقویت کرده. یه بار دیگه میگم، یه ادعایی رو که مطرح کنه، به جای دلیل آوردن بر اون ادعاش یا علاوه بر دلیل آوردن بر اون ادعاش، یه نکته انحرافی رو طرح کنه که حالا یا بی ربطه یا کم ربطه، و بعد طوری به میان آوردن اون نکته انحرافی نشون داده بشه که گویی دلیل یا دلیل اضافیه. یعنی اگه دلیل نیاورده بود اون نکته انحرافی میشه دلیل، اگه دلیل آورده بود میشه دلیل تقویتی و اضافی. اینو بهش میگن نکته انحرافی. به تعبیری موقعی که سخنی میگیم نباید طوری باشد که نکات انحرافی و حاشیه‌ای که میگیم القا بشه به نحوی که حالت چی رو داشته باشه؟ دلیل رو داشته باشه. این مثال بودار اینجا نوشتم. برخی حکومت دینی را به ناکارآمدی متهم میکنند، این ادعاست، میخواد این ادعا رو چکا کنه؟ نقدش کنه. دقت کنید، حکومت دینی حاصل خون هزاران شهید و مجاهدت های بسیاری از مردم است، چگونه چه این حکومتی میتواند ناکارآمد باشد؟ ببینید میگن که در نقد این که ایکس ناکار آمده است، در نقد این سخن گفته میشه ایکس حاصل وای و زد است پس کار آمده است. حالا ممکنه ایکس حاصل وای و زد باشه، حاصل اونه یعنی به خاطر اونا پدید اومده. به تعبیر دیگه کارآمدی مربوط به بقای اون مجاهدت ها و خونهای گریخته شده برای حدوثه، برای پدید آمدن یه پدیده است. بله ممکنه یه پدیده خیلی مجاهدت ها و آرمان های مطالعه براش ریخته شده تا پدید اومده، ولی از اون که چی موجب شده که اون پدید اومده که شما نمیتونید استفاده کنید برای اینکه بگید که چون یک چیزه خیلی متعالی موجب شده اون پدید بیاد پس الان هم ضرورتا کار آمده. در نمی اصلا نکته انحرافی اصلا بی ربطه یا کم ربطه، توجه میکنی؟ به تعبیر دیگه دلیل به ادعا چفت نمیشه، جور نمیشه. پس اینکه چیزی حاصل ایکس و وایه در نمیاد که کارآمدیش هم اثبات میشه، برعکسش هم همینطوره ها. اصلا ممکنه یک چیزی حاصل یک امر چرندی باشه ولی در بقای خودش کارآمد باشه، کارا به نحو کارآمدی دوام پیدا کنه. بعد شما نمیتونید مغالطه منشأ، مغالطه قبلی مغالطه منشأ بود، یه چیزی بخوای رد کنی با رد چی منشأش بگی چون یک منشأ خیلی پلید و زشت و بیخود و چرندی داشته پس بیخوده. نه، ممکنه منشأ چرندی داشته ولی بعدن روپای خودش واسطه دوام و بقاش، دوام و بقای چی بوده؟ معقولی بوده. مثلا در رد فلسفه خیلی ها اینو میگن، میگن فلسفه از یونان باستان اومده، اونم سقراط هم جنس باز بود و چی بود و چه بود، در نتیجه فلسفه بی خوده. ببینید بله فلسفه احیانا منشأش میان اونا بوده، اونا همه خود مشک بودن دیگه، سقراط اینا همه هزار تا الهه داشتن اونا هم چی بودن، منشأ تشکیل فلسفه اونه. ولی این به این معنی نیست که چون منشأش اون بوده پس فلسفه چیز بی خودیه. برای اینکه بگی فلسفه چیز بی خودی باید دلایل دیگه بیاری که به خود سیر فلسفه برگرده نه به منشأ شکل گیریش. یه مثال دیگه برای مغالطه نکته انحرافی، برخی مردم این کارخانه را متهم می‌کنند که تأثیر منفی در آلودگی هوای منطقه دارد. حتی عده‌ای معتقدند که سبب باران‌های اسیدی می‌شود. به خاطر همون در واقع دود عظیمی که از اون کارخانه میاد میره بالا و تبدیل به باران‌های اسیدی میشه. حالا دقت کنید تا به اینجا نقل کرده اون چیزی رو که می‌خواد چیکار کنه؟ نقدشون. حالا نقدش رو دقت کنید. اما این کارخانه یک جریان حیاتی در منطقه است. صدها کارگر به طور مستقیم از آن بهره میبرند و تعداد بیشتری نیز به طور غیر مستقیم از آن بهره میجویند. این کارخانه سالانه مقادیر هنگفتی مالیات میپردازد که باعث میشود شهرداری بتواند با استفاده از آن مبلغ فعالیت‌های عمرانی گسترده‌ای را انجام دهد. متأسفانه مردم به این حقایق توجه نمی‌کنند. ممکن همین حرفش هم درست باشه و حتی این متأسفانه آخرشا، و اطمان اگر درست تر باشه بهتر میشه این مقاله ترک کرد. یعنی یه مش چیزایی که یه جورایی به اون مطلب ربط داره ولی به خصوص اون مطلبی که گفته شده ربط نداره بیاری و حرفای صادقی هم باشه سر جمع کنی و بگی بله دیگه دستگانه اینطوری داره که بابا اصلا نکته. ببینید اگر اشکالی بود که بابا این کارخونه که ورشکست شده حقوق کارگرش رو نمیتونه بده، مثلا مضر به حال اقتصاد منطقه، این چیزی که گفت درست بود، ولی اصلا این نبود که ادعای این بود که آقا به لحاظ بهداشت محیطی این کارخونه بی خوده، برای که توی این منطقه همه هر دو روز باید خونه‌هاشون رو دستمال بکشن، پر دوده، نمیدونم هواش خرابه، آمدن دستگاه گذاشتن، بارون اسیدی میده. ادعای این بود. تو در نقدش باید بگی نه اتفاقا ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم که حضور شما عرض کنم که خیلی هم مضر نیست، نمیدونم ما هدایت کردیم دستگاهی گشتیم که بادش بره اون طرف. اینا رو بگی اگه حرفای درستی باشه و صادق باشه میشه پاسخ به اون ادعا. ولی یه نکات دیگه اینو گفتی در مورد اون کارخونه که تازه اگه صادق باشه ربط نداره. در فضای انگلیس زبان به این مغالطه که الان بهتون گفتم میگن مغالطه ماهی دودی، the red herring با دوتا آر. علت این که این اسمو گذاشتن روی مغالطه اینه که یک شیوه در تربیت سگهای ردیاب شکاری، سگهایی که تربیتشون میکنن تا بتونن ردیاب باشن مثلا برای کشف مواد مخدر و کشف فراری ها از سگ های ردی ها خیلی گرون هم هست و همچنین برای حفاظت. الان حفاظت رئیس جمهوری هم اخیراً یک دو سال قبل خریده بودن جور سگا که خیلی سگای فوق العاده، یعنی کوچکترین بمبی مومبی چیزی باشه نوعی تربیت شدن که تشخیص میدن. برای تربیت اونا که مثلا حالا مدل شکاری شو بگیم، مدل حفاظت ریاست جمهوریش رها کنین، اینا میخوان شکار رو پی بگیرن، مثلا سگه طوری تربیت بشه که از رو رد پا بتونه بو بکشه بره ببینه مثلا فرض کنید یک آهوی مثلا پشت اون صخره است، خب برای اینکه بتونن خوب تربیتش کنن روی رد پای اون شکار اصلیه یک مقدار ماهی دودی میکشن که در واقع بوی پای اون شکار اصلی به چی کشیده بشه؟ به ماهی دودی آمیخته بشه. تا یه جای این کارو میکنن، بعد فرض کنید ماهی پیچیده این در، اینا چیکار میکنن؟ مسیر ماهی دودی رو اینوری میکنن، چون اون رد پای مهم نیست برای سگه ها. ببینید ما آدم ها که نگاه میکنیم جنبه بصریش رو میبینیم ای رفته تو، اون رد پای برای سگه مهم نیست، اون بوش مهمه. یعنی اگه رد پای بره این ولی بوه بره این ور، سگه میره این ور. بعد مسیر حرکت مسیر آمیختن زمین رو به اون ماهی دودی از یه جایی عوض میکنن با سگه تا ببینه این چقدر درست تربیت شده. میتونه چون تا یه جایی هم بوی پای آهوه آمیخته بوده هم بوی ماهی دودی، از یه جایی دوتا شده دیگه، فقط شده بوی ماهی دودی. ببینن این سگه آنچنان تربیت شده که تشخیص بده از اینجا یک انحرافی در مسئله رخ داده، چه دیگه بوی ماهی دودیه و نه بوی پای مثلا آهو. این دقیقا هم اینجوری، یعنی در اینجا هم شما، یعنی در واقع فردی که داری این کار میکنی همچی کاری میکنی، یه ادعایی رو مطرح میکنه، بعد حالا اتفاقا در صورت جالبتری که یه دلیلی هم که بخوره مطلب بیاره، یعنی تا اونجا هم بوی پای شکار هم بوی ماهی دودی، از یه جا به بعد دیگه نکشه انحرافی بگه که بگه مثلا ما یک دلیل دو پشته و قوی آوردیم. اینا در واقع نکته انحرافیه و خیلی بد دقت کرد، خیلی هم رخ میده، توجه میکنیم خیلی وقتا هم آگاهانه رخ نمیده زمنان. خب این پایان مغالطه به تعبیر فرنگی ماهی دودی و به تعبیر ما نکته انحرافی. و اما مغالطه 32 مغالطه توسل به معنای تحت لفظیه. مغالطه توسل به معنای تحت لفظی در جاییه که فرد از کلماتی استفاده میکنه که اون کلمات دارای دو معنای متعارف و رایج و عادی و از طرف دیگه یک معنای دیگه یه تحت لفظی، یعنی واژه‌هایی به کار میبره که دو جور معنا دارن، یه معنای تحت لفظی و رایج و عادی، یک معنای رایج و عادی که در عرف به کار میره و از طرف دیگه یک معنای تحت لفظی، یعنی معنایی که از رو واژه‌اش در میاد تو دیکشنری و معجم لغتنامه چک کنی اونا رو میبینی، یه معنای اینجوری داره و یه معنای چی داره در واقع در عرف همین معنای دیگه. خب اون وقت اگر این واژه به صورت مطلق به کار بره، یعنی چه به صورت مطلق؟ یعنی قیدی نزنه یا شرایط بیان کلام طوری نباشه که معلوم کنه منظور معنای تحت لفظی اون واژه است یا معنای متعارف اون واژه، اینو به کار میبره. خب به طور طبیعی وقتی که فرد مطلق به کار میبره واژه رو، یعنی معلوم نمیکنه که منظورش معنای تحت لفظی واژه است یا معنای متعارف و رایجش، به طور طبیعی چی به ذهن میاد؟ معنای متعارفش میاد دیگه، معنای داره رواجش. ولی بعد که یک کسی گیر میده به اون معناش، به اون کاربرد متعارف اون واژه، برای اینکه سخنش در واقع نقض نشه میگه نه من منظور معنای تحت لفظیش بود، و از این طریق کلام خودش رو از ابطال شدن رهایی میبخشه. این وقت میشه مغالطه. توجه میکنیم اسم مغالطه توسل به معنای تحت لفظی. ما توسل بجوییم به معنای تحت اللفظی کلمه، این میشه مقالطه. حالا یک مثال بزنم چون یکم انتزاعی شد، مثال بزنم کاملا واضح میشه. پس یه معنای تحت اللفظی داره، معنای متعارف داره، مطلق میگیم به طور طبیعی معنای متعارف برداشت میشه، بعد که تو چاله افتاده میگیم نه من منظورم اون معنای واژگانی و دیکسیونری و لغتنامه ایش. مثال بزنم، فردی میگوید برویم رستوران، من حساب میکنم. این حساب میکنم و بولد کنید، ایتالیک کنید، داخل کوتیشن گیمه بذارید، من حساب میکنم. چشم، یه مش آدم ساده هم مثلا گول میخورن میرن میگن حساب میکنم. چه عجیب شده که حساب میکنم. بعد که موقع حساب کردن رسید میگن خب یه حساب کن، میگه که من گفته بودم اگه به رستوران بریم من حساب میکنم. باشه حساب میکنم، دو تا جوجه اینا 2350 تومن شد، حساب کردم دیگه. اما من نگفتم که پرداخت میکنم پولو، که من گفتم حساب میکنم، یعنی جمع میزنم. یعنی لازم نیست که شما مثلا هی فاکتورا بیارین کنار هم، من جمع میزنم براتون، حساب میکنم. به این معنی این مقالطه است. چرا؟ چون به طور طبیعی البته برای جوک هم استفاده میشه دیگه، ولی اگه اراده جدی داشته باشه مقاومت. چرا؟ چون به طور طبیعی به نظر میاد وقتی یه جمع میدن میدن یه چیزی بخورن، وقتی واژه من حساب میکنم میاد، یعنی من پول رو پرداخت میکنم. لازم نیست دنگی دنگی حساب کنی یا کسی که حساب کنه، من پول رو حساب میکنم. منظوری نه، نه یعنی حساب میکنم. بله، یه وقت شما توی حضور شما عرض کنم که پشت این چیه دکمه میزنم میاد بیرون، ده تا 200 تومانی و 200 تومانی دستگاه است، چی میگم بهش؟
صندوق.
صندوق اونی که خدا میده، حالا همون صندوق نشسته، بعد یارو مثلا 3-4 تا خرید کرده، هی داره از روی این بحثاش به زور میگرده پیدا کنه، بعد میاره از این دستگاه میشه میگه قربان من حساب میکنم. یعنی چی؟ نمیخواد تو یک ساعت بگردی اون، چون معمولا روش ننوشتن دیگه، یک مهری زدن که مثلا اونجا نمیشه قیمت شو، هی یک ساعت بگردی اونو پیدا کنه، اون یک دستگاه میزنه. یعنی در اون فضا گفته بشه من حساب میکنم، یعنی چی؟ نه یعنی که این صندوق داره چه هر کی هر چی بخره من حساب میکنم، یعنی که من محاسبه میکنم چقدر میشه، شما خودتون رو زحمت نندازید. پس من حساب میکنم خیلی وقتا معناشو از چی میگیره؟ به اصطلاح فرنگی از کانتکست، از بستری که کلام درون چی میشه؟ گفته میشه. خب حالا اگر شما در اون بستری که دارید اون واژه رو میگید حواستون هستی که چون عالمید به اون زبان دیگه و به کانتکست زبان، یعنی بستر و بافتی که زبان داره در اون ادا میشه، اگر وقتی اون واژه رو میگی با توجه به بافت متوجه بشید که برداشت متعارف چیه، ولی بعد که گیر افتاده بگید نه من منظورم یک چیزی بود که خارج از اون بافته، این مقالطه است. مقالطه توسل به معنای تحت اللفظ. ببینید اشتراک لفظ به این معنی که ببینید اشتراک لفظ چند صورت بود. اشتراک لفظ به معنی اشتراک اسم بود، فعل بود. به اشتراک اسم شبیه، توجه میکنی؟ ولی به این نکته توجه کنی، خود حساب کردن به لحاظ لغوی معناش واضحه، اینجا تو کاربرد یه معنای دیگه بده. بله البته به این معنا شبیه میشه به اون، به این معنی که این لفظ حساب میکنم مشترک است میانه چند مصداق معنایی و نه چند مفهوم. به همین جهت بله شبیه میشه به مقالطه اشتراک لفظ. البته مقالطه اشتراک لفظ از نوع اسم، البته از نوع فعل هم میتونه باشه، حساب میکنم در واقع فعلش چیه؟ مرکبه دیگه، فعلش حساب میکنمه. خب یک مثال دیگه، مثال دیگه برای چی مقالطه توسل به معنای تحت لفظی. اگر به متن خبری که ما به روزنامه دادیم و چاپ هم شد مراجعه کنید، میبینید که ما گفته بودیم با حضور رئیس جمهور این کارخانه افتتاح میشود، اما نگفتیم که کارخانه راه اندازی و بهره برداری میشود. توجه میکنی؟ افتتاح میشود یعنی چی؟ یعنی یک رو... آخه ببینید یک روبان بکشی مثلا قیچی کنن همه صلوات بفرستن، که این معنیش حداقل معنای افتتاحی، معنای تحت لفظی یعنی گشودن دیگه، از فتح میاد. ولی در معنای متعارف افتتاح یعنی چی؟ یعنی کارخونه 5 ساله داره ساخته میشه، حالا کامل شده، روکاریاش هم کردن، زیرکاریاش هم رنگ هم کردن، جاده هم آسفالت کردن، همه جا مرتب کردن، فقط به عنوان یک نکته تشریفاتی در شمور یا هر مقام دیگه بیاد یه روبان ببره، یه پرده بکشه، مثلا یه لوح یادبود سنگین رو پرده بکشه و صلوات مثلا عکس بگیرن و هیچی. نه یعنی که هیچ کارش نشده، هنوز نه دستگاهاش آوردن، مثلا فرض کنید مترو مشهد افتتاح میشود. خب این به معنی لغوی کلمه بله، یعنی گشوده میشود، یعنی میان روبان میبرن. تا توجه میکنین؟ این تو در معنای متعارف، یعنی در عرف زبانی وقتی میگه افتتاح، یعنی دیگه فردا صبح میتونی بری، حالا فردا صبحش نه پس فردا صبح دیگه میتونی مترو بری سوار شی. توجه میکنه معنیش اینه دیگه. ولی خب از این معنا تخطی میکنه. یعنی چه موازه نظری؟ دیگه همینه. ولی اولی که اینو گفتی نه ببینید درسته یه چیز دیگه میشه، ولی از اول نمیخواستید اونو بگید، یا حداقل واژه‌هایی که گفتید اونو نمیرسونده در متفاهم، چون افراد تو مخ سخنگوینده که نیستن، افراد رو از روی قراردادهای زبانی. ببینید ما از روی قراردادهای زبانی حرف هم دیگه رو میفهمیم دیگه، ما که تو نیت فرد نیستیم که. فرد اگه اون قراردادهای زبانی رو به دقت رعایت نکنه گول میزنه دیگران رو، و یا از دیگران گول میخوره اگه دیگران رعایت نکنن و اون متوجه نشه. خیلی وقتا اینجوریه. او گفته یک واژه رو کار بری که در عرف یک بار معنایی داره، در لغت و لای مثلا لغتنامه ده خدا و فرهنگ ما یه معنا داره، بعد که دیده داره گیر میفته در واقع معنا رو چی میکنه؟ عوض میکنه، لایه معنایی میکشه در واقع. بله خب بله عرض کردیم، ما خدمت شما عرض کردیم که این مقالطات جنبه اخلاقی دارن، یعنی اینجوری نیست که فقط یه علمی باشه به نام منطق، اصلا چیز داره بار اخلاقی داره، یعنی ما اخلاقا ملزم به عدم ارتکاب آگاهانه و خواسته و دانسته مقالطاتیم. بله، یعنی چون کلاس مفصل اخلاق نیست رو جنبه اخلاقیش تاکید نمی‌کنیم، ولی بسیاری اگر نگم همه یه این مقالطات بار اخلاقی داره. برای اینکه تو صادقانه باید بگی بله من منظورم از افتتاح بود، ولی متاسفم که به دلیل پاره از ناهماهنگی ها ما نمیرسیم که این افتتاح کنیم، و در واقع این افتتاح فقط جمعی تشریفاتی داشته که رئیس جمهور تو جد تراش بوده، ولی این یک سال دیگه وقت میبره. بله از این جهت ما عذرخواهیم از شهروندان که وعده ای رو دادیم که ازش تخلف کردیم، امیدواریم که دیگه از این موارد رخ نده. باید اینو بگی، نه اینکه حضور شما با شعبده بازی زبانی و با جادو جنبل زبانی و تردستی بخوای یه جوری بگی که نه ما از اولش هم درست میگفتیم. اگه از اولت منظور افتتاح واژه لغوی بوده باید تصریح میکردی، چون تو احتمالاً میفهمی که از متعارف زبان چیز دیگه برداشت میشه. و اما مثال دیگه، ما گفته بودیم تا این تاریخ برای شما یه خط تلفن میکشیم، تاکید روی کشیدن که کشیدیم، اما نگفته بودیم حتما تا این تاریخ تلفن شما کار خواهد کرد، یعنی فقط اون فیزیک سیمو کشیده، مثلا زنگ زده گفته ببخشید من بیام این فیزیک سیم، خب کو تلفنش، مثلا فاز دوم مثلا دو سال دیگه. الان میگن که مثلا مخابره اعلام کنه که ما یک روزه مثلا خط تلفن میدیم، خب آیا واقعا منظور همینه؟ ممکنم باشه نمیدونم، اینو میخوام بگم اگر نباشه منظورشون، میگن نه یه روزه ثبت نامتون انجام میدیم. خب این که نشد معنی خط تلفن. خط تلفن دادن در عرف یعنی چی؟ یا تلفن کشیدن در عرف یعنی چی؟ یعنی گوشی رو برداری دیگه بوق آزاد میزنی میتونی شماره بگیری، معنیش اینه. شما در واقع معنای متعارف ازش چیکار کردی؟ تغییر. خب مقالطه بعدی با این مقالطه که الان گفتیم خیلی نزدیکه، فقط یه پیچه تفاوتی کوچیک داره. پس مقالطه 32 که مقالطه توسل به معنی تحت لفظی بود پایان یافت. مقالطه 33 مقالطه تغییر تعریف. ببینید نزدیک معنیش به مقالطه قبلی، حالا تفاوت چه میگه. این مقالطه کجا رخ میده؟ در جای رخ میده که فرد برای توجیه اظهارات خود، یعنی مقالطه مقام دفاعی، برای توجیه اظهارات خود هنگام برخورد یه ادعای کرده، هنگام برخورد با موارد نقض و خلاف ادعاش معنای کلماتش رو به نفع خودش تغییر بده. این خیلی رخ میده. فرد ادعای کرده، بعد با مثالای نقض مواجه شده، برای اینکه مثالای نقض بگه که به نظریه من وارد نیست، چیکار میکنه؟ نظریهش رو، معنای کلماتش رو به نفع خودش تغییر میده. دقت کنید، فرد الف به فرد ب میگه که شما هیچ تجربه‌ای در مدیریت ندارید. فرد ب جواب میده اما من فارغ التحصیل این رشته هستم و مسئولیت چند گروه دانشجویی رو که در پروژه‌های مربوط به این رشته بودن به عهده داشتم و تا به حال در چند کارخانه مدیر داخلی بودم. چطوری من هیچ تجربه‌ای در این رشته مدیریتی ندارم، در مدیریت ندارم؟ بعد الف دوباره میگه که منظورم اینه که شما هیچ تجربه‌ای در مدیریت زمان ندارید. ببینید اول ادعای مطلق میکرد، یعنی وقتی میگفت مدیریت معنای این واژه چون مطلق بود در تبادل بود که طرف نمیتونه این مدیر داخلی این کارخونه بشه. حالا میگفت شما در مدیریت زمان ندارید، یعنی میاد سیکار میکنه معنای سخنش رو تغییر میده. این غیر مغالطه قبلی بوده، در مغالطه قبلی طرف به معنای تحت و لفظی عقب نشینی میکرد، ولی در اینجا به یک تفسیر دیگه از اون واژه که ضرورتا در واقع معنی تحت و لفظی نیست عقب نشینی میکنه. رجوع میکنی چون داخل معنای تحت و لفظی مدیریت که زمان نیست، که دو تا تلقی، یه تلقی مطلقه یعنی در هیچ زمینه ای، یه تفسیر دیگه که بعد که با مثال لفظ مواجه میشه عقب نشینی میکنه اینه که مدیریت زمان، یعنی معنا رو عوض میکنه یا خاص میکنه و تفسیرش رو عوض میکنه. مثال که تاریخیه، چرچیل در انگلستان رئیس جمهور انگلستان بود یا نخست وزیر. نقل شده که وقتی چرچیل و حزب او حاکمیت انگلستان را در دست داشتن در یک انتخابات فرعی و میان دوره ای، چرچیل ادعا کرده بود که حزب ما پیروز می شود. اما اتفاقا در آن انتخابات حزب چرچیل رأی نیاورد. چرچیل در جواب خبرنگاران گفته بود من ادعا کردم که ما در انتخابات پیروز می شویم و الان هم می گویم که پیروز شده ایم. کدام پیروزی از این بالاتر که قدرت ما به حدی برسد که به مخالفان خود حق سخن گفتن و اجازه آزادی و فعالیت بدهیم؟ پس ما پیروز شده ایم. جون عمت. حالا که شکست خوردی میگه ما لیبرالیم، ما دموکراتیم، حقوق اقلیت و مانند اینا. مثل شاه که کتابی نوشته به فرانسه، در فرانسه حالا که شکست خورده و حالا که بیرونش کردن، حالا میگه بله حقوق آزادی های اقلیت طرفداری من کشتن، تا اونم کار اشتباهی کردن کشتن، ولی تو دیگه بهت نمیاد این حرف. توجه میکنی حرفت حرف درستیه ولی از نظر اخلاقی تو مجاز نیستی حرفو بزنی. یعنی میخوام مغالطه نکنم، یعنی اگه بگم چون شاه صلاحیت گفتن این حرفو نداره پس حرفش کاذبه میشه مغالطه، ولی اگه بگم گرچه حرفش ممکنه صادق باشه ولی تو صلاحیت اخلاقی زدن حرف رو نداری. جناب چرچیل حالا رأی نیوردی، حالا میگی بله این اینه عدالت و دموکراسی. حالا این که هیچی، این که اصلا نکته فرعی بحث ما بود. نکته اصلیش اینه که برادر جان به طور طبیعی وقتی میگفته میشه پیروزی، پیروزی یعنی چی؟ یعنی حزب من میشن رأی رو بیاره، یعنی اگه 10 تا کرسی داره 8 تاشو ببره، 6 تاشو ببره، 7 تاشو ببره، فوق فوقش 5 تاشو ببره. ولی شما که همش 3 کرسی برده این چه پیروزیه؟ من دیگه نه، من منظورم این بود که به آنچنان قدرتی برسیم خود دفعه بگو ما همیشه پیروزیم دیگه. خب بگو اینو می‌خواستم بگم، اینم بگی خب میشه شعار. ببین اگه از اول بگی ما همیشه پیروزیم، افراد این حرفو جدی نمیگه، میگه خب داره شعار میده. ولی وقتی میگه ما در این انتخابات برنده میشویم، افراد میفهمن داره یه چیزی از جنس پیشبینی میگه، خب جدی‌تر میگیره دیگه. حرف شعاری نیست. و اونو میگم بعد که یه وقتی که اوضاعش خرابه به برداشت شعارگونه از واژه پیروزی عقب نشینیم. یک معنی از معانی واژه پیروزی چیه؟ برنده شدن در انتخاباته. هیچ کدوم معنی تحت و لفظی نیست، یعنی مقالطه قبلی نیست. در مقالطه قبلی به معنی تحت و لفظی عقب نشینی میکرد، در اینجا پیروزی شدن هر دو معنی متعارف داره، چه اون معنای پیشبینیش معانی متعارفشه و چه معنای اجازه دادن به مخالف. فقط یه جا یه جوری گفته که در عرف فکر کردن منظور اون معنای متعارف شماره اوله که چیه پیشبینی، این که ما از 10 تا بیش از 5 تا کرسی رو میبریم. بعد که دیگه کم آورده به یک معنای متعارف دیگه از واژه پیروز شدن عقب نشینی کرده که چیه؟ که ما همیشه پیروزیم، چه ببریم چه نبریم. چرا؟ چون بردیم که بردیم، نبردیم انقدر قوی هستیم که مخالفانمون اجازه دادیم. نمیگه انقدر ضعیفیم رأی نیاوردیم، میگه انقدر قویم که مخالفانمون اجازه دادیم بروز و نمود پیدا کنه. این میشه مغالطه، در واقع تغییر تعریف و ویراج دادن از یک معنای متعارف واژه به یک معنای متعارف دیگر همون باشه. ببینید نکته خوبیش، ببینید به تعبیر دیگه ضرورتاً مغالطه نیست که من واژه ایمان رو به کار ببرم اما معنای دیگری اراده بکنم. اما توجه داشته باشید برای پرهیز از این مغالطه، چه مغالطه شماره قبلی توسل من تعطیلات، چه این مغالطه این تغییر تعریف، چیکار باید کرد؟ این کارو باید کرد که اگر علم دارید به این که وقتی این واژه رو به کار میبرید معنای خاصی رو اراده میکنید، بلافاصله رو تصریح کنید. من وقتی میگم منظورم از ایمان، منظور ایمان دینی نیست، تصریح کنید. حتی بالاتر از این میخوام بگم، حتی موقعی که وقتی واژه ایمان رو به کار میبرید اون رو در همون معنای متعارف به کار میبرید، بازم بگید منظور من از ایمان اینه. چرا؟ چون از کجا معلوم شما معنای متعارف واژه رو درست فهمیده باشید؟ شما اصلا واژه رو تعریف کنید، واژه های کلیدی رو تون در تعریف چه، حتی فکر کنید که همه میدونن این معنی چه، همه نمیدونن. از این از توهمان اگه فکر کنید مثلا این واژه‌ای که میگیم معناشو میدونیم، خیلی وقتا نمیدونیم. چرا؟ چون معنای اینو فکر کنیم که دانستن معنای یک واژه یعنی همون چیزی که تو مدرسه رفتیم آ بابا، نه، ما از واژگان تجارب شخصی داریم و اون تجارب شخصی اونم در اون معنایی که برای اون واژه قائلیم تاثیر میذاره. گیرم هممون فارسی دونیم، میدونیم آب یعنی چی، نون یعنی چی، کشور یعنی چی، حکومت یعنی چی، خوبی، حالا چه هر چی واژه انتزاعی تر بشه زمان پیچیده تر میشه ها، یعنی جایی بعد تعریف کنی میشتره. ولی حالا من میخوام بگم تو عینیات هم همینطوره. کسی که برادرش تو دریا غرق شده مرده، وقتی میگید واژه آب، اون معنای لغویش که یکیم همه با هم، مگه اینکه زبان بلد نباشه، کسی فارسی بلد نباشه، ولی اون تجربه‌ای که پشت اون واژگانی مساوی نیست و اون تجربه فکر نکنید یک فایل جداست، معنی لغویش جداست، اینا همه با هم چیه؟ دالون داره، ربط داره، توجه میکنین؟ ولی آب برای کسی که قهرمان شنای کشوره اصلا این معنی دیگه ای داره. به تعبیر دیگه میخوام شما بگم اسب برای یک نقاش حیوانات که وقتی اسب میشه میدید این پیچیدگی های عضلانی این اسب، این یالش همچی دقیق کشیده، برای یک حضور شما از کنم تربیت کننده اسب های مسابقه، دو برای یک جانورشناس یکی نیست اسب، گرچه اسب واجه شکیه. اینا در واقع یک جهان های متفاوتی دارن نسبت به این اسب. نقاش پرورش دهنده اسب شکاری و جانورشناس. لذا خیلی وقتا باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصلا در سر یک موضوع اختلاف نظر داریم، در حالی که اصلا نمیدونیم دقیقاً در مورد چی اختلاف نظر داریم. چرا؟ چون واژگانی که به کار میبریم که واژه مشترک، میگیم ایکس رو که من قبول دارم، نه من ایکس رو قبول دارم، اون از ایکس 1 داره سخن میگه، تو از ایکس 2 داری سخن میگی، یعنی اون داره از یه طیف خاص اون واژه سخن میگه، تو داری از یه طیف خاص دیگه، اون داره از طیف پررنگی صحبت میکنه، تو داری از طیف کم رنگی صحبت میکنی. بعضی وقتا طیف تو انقدر کم رنگی که اصلا از اون واژه خارجه یا در آستانه خروجه. به خاطر همین بهتر این است برای عدم ارتکاب این مغالطه واژگان کلیدی رو که در سخنمون میگه معنی کنیم. خاطر همون اونایی که دیده علی دقیق نظر اگه سخن میگم میگن مرادم از اون واژه اینه و نه اون، منظورم اینه نه اون، گمان نشود که منظور من آن است بلکه این است. اینا کمک میکنه که ما بتونیم از ارتکاب مغالطه خودداری کنیم. خب مغالطه شماره 34، مغالطه استثنای قابل چشم پوشی. مغالطه استثنای قابل چشم پوشی در جاییه که یک کسی یک قاعده کلی و دارای عمومیتی رو، مثلا میگه هر الفی به است، مثلا یا این است و جز این نیست که الف به است، یک قاعده ای رو به صورت کلی و دارای عمومیت ادعا میکنه. بله دیروز آقای داشتم توی ماشین میامدم، آقای حسن لعین‌پور داشت در رادیو صحبت میکرد، برای اعضای آموزش پرورش. بعدشون میگفت که این چیزایی که ما لابلای احادیثمون داریم در مورد نظام تربیتی، در شرق و غرب عالم که بگردید در هیچ نظام تربیتی پیدا نمیشه. ناکنی یک بحث دو جور و دو فاکتو گفتیم، خاطرتون هست؟ گفتیم دو فاکتو یعنی امر ناظر به واقع، دو جور اتو معنی بالفعل هم هست. تو انگلیسی میگن دو فاکتو معنی بالفعل، به معنی ناظر به واقع ما میگیم چون میخوایم فلسفی تر. یک امر دو فاکتو داریم و هم یک امر دو جور. دو جور یعنی ناظر به حکم و داوری. ممکنه این حرف در واقع یعنی در مقام دو فاکتو درست هم باشه، ولی در مقام دو جور فقط یک خدایی میتونه به این گزاره علم داشته باشه، یا یک کسی که تمام عمرش رو گذاشته یک تیم تمام نظامای تعلیم تربیت رو چیکار کردن بررسی کردن. یعنی این سخن حتی اگر به لحاظ دو فاکتو یعنی در حق واقع یعنی همه نظامای تربیتی که تا حالا آمده و اینا درست باشه، در مقام دو جور اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی در مقام کسی که داره این ادعا رو میکنه اشکال داره. چرا؟ چون اگه بگم خب شواهدی داری به نحو بسنده و کافی که اینو نشون بده، نخواهد داشت، چون خیلی شواهد کاتکولوف میخواد برای اثبات این ادعا. ممکنه ادعا هم در نقص الامر و عالم واقع چی باشه؟ درست باشه. آقا ما فهم کنیم یه چیزی احتمالاً درست باشه دیگه ما مجازیمونه بگیم، ولی وظیفه معرفتی ما اگه بخوایم به دنبالش بشیم اقتضای چین ادعای گنده ای رو نمیکنه، مگر اینکه کلی قید احتمال بیاریم. به نظر میرسد شاید، البته حالا فلان، نه اینکه خالی از تمام این قیود احتمال، یعنی با یک جسارت بزرگ این کار کردن. همینطور این ادعا، مخصوصا ادعاهای گنده ای که این است و جز این نیست، هیچ ایکسی نیست مگر وای باشد، به نظر من همچی راحت میشه چیزش کرد. یعنی اگر شما فقط یک نکته تربیتی، یک نکته ها پیدا کنه در این نظام تربیتی که لابلای احادیث روایت پیدا نشه، اونم نه همه احادیث روایت، احادیث روایت معتبر، نه هر چیزی به عنوان احادیث و روایات هست. آخه ممکن، خب ما وقتی میگیم احادیث معتبر نیست میگیم چرنده، لابلای همین احادیثایی که احادیث ها البته غلطه، لابلای حدیث ها یا احادیثی که سندشون اصلا جعلیه، بعضی چیزای خیلی خوب است. شما میدونید این الطهارت من الایمان که پشت دفتر چلبرگ که یک کبوتری هست که از چینگش یه دونه مهر و تسبیح گرفته، دیدین توی اونا دیدین؟ مثلا نمیدونید ابو هریره روایت کرده از پیامبر، یعنی کسی که از نظر شیعیان اصلا مرخصی دائم داره، ان نظافت من الایمان ابو هریره روایت کرده، ولی حالا حرف درستی توجه میکنی، ولی اونها حساب نیستا، اونها پایدین نیستا. یعنی شما باید کار سنشناسی بکنی، هر حرف متعالی اگر منتصب نباشه شما نمیتونی بگی دینیه. خب چه منتصب نیست دیگه، هر حرف خوبی که دینی نیست، دینیتش به استنادشه. پس بری تو لابلای احادیث روایت اولش یک علک سندی بکنی، خب بعد اونایی که علک شده دراری. اگر توی نظام تربیتی مستقل، تو مثلا فرض کن نظام تربیتی لیبرال، در نظام‌های تربیتی سوسیال، در اون در سیستم تربیتی که جان استوارت میل میگه، نمیدونم میل میگه، دیگران میگن، و همه اینا، یک نکته پیدا کنی که تو اینا نباشه، حرف آقا نقض میشه. چون حرف آقا، آخه اینقدر قولی که میگه آقا پا رو دوم از آقا، آخه دوم شما اینقدر بزرگ، ما هر جا میزنیم پا رو دوم شماست. ناصرالدین شاه پیغام داده بود که از علما گفتید که آقا پا رو دوم من از دوم شما، حدودش رو اعلی حضرت مشخص کنید، ما هر جا پا میذاریم دوم شماست. این سخن اونقدر وسیعه، توجه میکنه، اینقدر قطعیت و تیقن و اطلاع. حالا این هم اینجوریه، اگر یک ادعای خیلی بزرگ بکنی که هر طرف هر جا پا بذاره رو دوم شماست، اون وقت چیکار باید بکنی؟ با مثال نفسی مواجه شدی، میتونی برای حفظ ظاهر کلامت متوسل به مقالطه استثنای قابل چشم پوشی بشه. یعنی چی؟ یعنی هر استثنایی که آوردن بگی یا استثنا نیست، یا اینکه حالا چیز جزئیه که راجع میکنی. یعنی هی سعی کنید کلیتون کلام چیکار کنید حفظ. بازم تأکید میکنم ممکنه در مقام دو فاکتو اون حرف درست باشه ها، یعنی فرض کنید یک دستگاهی باشه که بتونه تمام نظام های تربیتی رو بهش بدیم، خب کار عظیم، مثلا فرض کنید 100 ساعت همه اینا رو داده کنیم، مثلا میلیون ها صفحه‌ای که در مورد نظام تحلیل در دنیا میخوام مقام دو فاکتور رو بگم قطع نظر شناخته بشه، بعد اتفاقا محصولی که میده بیرون همین چیزی باشه که این سخنران محترم گفت، ولی من فاعل شناسایی که وظیفه معرفتی دارم، یعنی باید ادعایی بکنم که به قدرش دلیل داشته باشم، من میتونم ادعای گنده رو بکنم، اونم بدون قید بدون سور، بگم بعضی از نکاتی که در نظام تربیتی ما هست در مقایسه با بعضی، اونم بدون قید احتمال، من به نظرم میرسه احتمال میدم فلان، بدون همه اینا به نظر میرسه که وظیفه معرفتی ما، یعنی وظیفه دو جور، ناظر به حکم، ناظر به داوری، نمیتونه همچین ادعایی بکنه، یا حداقل بنده به نظرم میاد که نمیتونه چنین ادعایی گنده‌ای بکنه. الان آقا ببینید این مگه متخصصین چیکار میکنن؟ مثلا فرض کن آخه این مثلا این سنت گراها چیکار میکنن مگه؟ مثلا فرض کن این آقای مثلا ویلیام چیتیک مثلا، خب مثلا 10 تا این آقایون چند تا زبان بلده، اصلا قابل مقایسه نیست. خب اونم همین باور اینا رو داره، ولی چیکار میکنه؟ برمی داره یک کتاب 300 صفحه‌ای مینویسه، یک فراد از صحیفه سجادیه رو در میاره، خب اینو میذاره، بعد میره تمام تفسیرهای معتبری که مثلا بر صحیفه نوشته شده رو در میاره، بعد میره این کیس رو بررسی میکنه با در موارد مشابهی که در نظامهای تربیتی سکولار قبل بررسی شده، میبینی به 3-4 زبان هم ارجاع میده، 5 سال هم روش زحمت کشیده، 2 دانشگاه هم مثلا بخش اسلام شناسی هاروارد هم پول تحقیقش داده، چاپ میشه، چاپ هم که شد توی مثلا فرض کنید پراکوست و تو جاهای دیگه میبینید 10 مقاله در نقدش میشه، تازه اگه صادق باشه تونسته نشون میده که مثلا در این فراز خیلی متعالیه و خیلی مثلا یک امر ارزنده است برای نظام تربیتی بشر و بشر نمیتونه از این فارغ بشه. این کجا این کجا، توجه میکنی؟ یعنی برای یک گزاره این همه زمه میکشن زحمت ها، توجه میکنی؟ بخدارم کارشون اثرگذاره. مثلا در امریکا که میگن اسلام رو به رشته، مثلا اینجوری حرف زدن، مثلا آخه اینجوری مثلا اونجا مثلا نمیفهمن، اونجا طرف کتاب مینویسه مثلا نشون میده که در اون موارد اینجوری، نظامای سکولار مثلا این اشکالاتو داره، نظامای دینی اینجوریه، بعد نشون میده که بحث میکنن چیکار میکنن، یخشون میگیره. لذا این اشکال رو داره که پس یک ادعای همچی خیلی کلی و مطلق بکنیم و هر موقع که مثال نقض اومد مدام سعی کنیم در صورتی که قابل چشموشی هم باشه اون مثال ها، دقت کنید اگه نباشه که مغالطه نمیشه. فرض کنید ادعا طوریست که اون مثال هایی که نقضی که میاد اون استثناها و تخصیص هایی که به قاعده میخوره قابل چشموشی نباشد، فرعی نباشد، کم اهمیت نباشد، نادر نباشد، اما طرف بگه که قابل چشموشی، نادر، استثنایی و قابل غمز نظره. مثال فرد الف میگه فلاسفه همیشه سرشون به کار خودشون گرم بوده و در عالم خیالات و توهمات و امور انتزاعی خود به سر میبردن و هیچ توجهی به مسائل اجتماعی نداشتن. فلاسفه همیشه هیچ توجهی، دقت کنید سورها رو دقت کنید، کوانتیفایرها به قول انگلیسی ها یعنی کمیت آوریها رو، به یعنی فرد به در مقام نقد میگه پس تکلیف فیلسوفانی مثل سقراط، افلاطون، هیوم، راسل و که کاملا به اجتماع توجه به نداشتن چه میشود؟ راسل که میدونی اصلا ول کرد عالم فلسفه، داره که خیلی فیلسوف برجسته ایه، خصوصا تو فلسفه تحلیل خیلی برجسته است، کاره ماندگاری کرد، ول کرد رفت دنبال مبارزه با بمب هسته‌ای، از اون 40 سال قبل است، 40 سال عکسش هم دیدید که کنار خیابون نشسته پیرمردی است در یک در واقع کنار خیابون یک تظاهراتی کردن علیه گسترش بمبای هسته‌ای، نشسته خودشوار شیکی داره و پیرمردی است در سن بیش از 80 سال. یا سارت یک عکسی هست که داره لوماند میفروشه تو خیابون، یه فیلسوف معروف تو خیابون داره لوماند میفروشه، این داره کار دانشجویی میکنه. سقراطی که در واقع اعدام انقلابیش کرد، افلاطون که هاکزا، هیوم که میدونید مورخ برجسته است و صدارت هم گرفت، خب اینا همه وارد حوزه اجتماعی شدن، زحمت کشیدن، تکلیف اینا چی میشه؟ بعد فرد الف در مقابل مثال نظام این اینها استثنایی است که میتونم از اون صرف نظر کرد. آ چه جور استثناییه؟ شما هر چی فلسفه رو بخوای الک کنی، سقراط جزء دونه درشتاشه، افلاطون جزء دونه درشتاشه، خب این چه استثناییه که وقتی علک میکنه دونه درشته مثل سقراط توشن. سقراط تقریبا پدر فلسفه است. یه قاعده ای بگی که دونه درشت فلسفه توش نباشه، بعدم که بگن هست بگیم مثلا استثناء. این در واقع چیه؟ مغالطه است. اتفاقا استثناء خیلی مهمن. یه بار دیگه هم گفتم، یعنی به لحاظ روش شناختی ما به هر موضوعی که فکر کنیم اتفاقا استثناء مهمه. حتی اگر واقعا یعنی به نحو موجهی بتونیم ادعا کنیم که استثنایی که به اون قاعده میزنیم کم اهمیتن، واقعا اینطوری باشه، بازم مهمه. به چند دلیل. اولا اینکه قاعده رو از عام بودن مطلق میندازه، دیگه هر نمیتونی بگی، باید بگی اکثر یا باید بگی بعضی. این یک. ثانیاً خصوصا اگه در مورد پدیده‌های انسانی دلیل حکم میدی، از کجا معلوم اومدیم هزار سال دیگه همه استثناء قاعده شدن؟ مثال بزنم براتون در حوزه علوم انسانی مخصوصا، مگر نه این است که توسط جامعه شناسان از مرگ دین سخن گفته میشد در قرن 18؟ قرن 18 سال همین 4-5 دقیقه قبل میگفتن که جوامع به سوی سکولاریزاسیون میرن، سکولار میشن جوامع. بعد چی شد داستان؟ مثلا به عنوان مثال پیتر برگه، جامعه شناس معروف امریکایی که از تئوریسین های نظری سکولاریزاسیون بود، خب بعد اول مثال نقضا چی شد؟ شد انقلاب اسلامی ایران. بودن یه استثناست، میگفتن بهش میگفتن اکسپشنیست، استثناگراها. بعد یکم رفتن جلو، آمریکای لاتین شد. آمریکای لاتین کشیشای چپ میدونید حکومت استبدادی رو سرنگون کردن. یکی از بهش میگن الهیات آزادی بخش که مال کشیشای آمریکای لاتین، گفتن استثناست. بعد نیو ریلیجیس موومنت ها پدید اومدن، نهضت های دینی جدید، دینای جدید. بعد اینقدر استثناء داره زیاد میشه که زارن قاعده رو باید چیکار کنن؟ عوضش کنن. لذا بعد خود برگر و اینا گفتن ما در دوران پست سکولاریزاسیون به سر میبریم، ما دوران ما بعد سکولاریزاسیون به سر میبریم. جوامع خیلی معلوم نیست بسید سکولاریسم برن. توجه میکنی؟ نمونهش عراق، عراقی که در واقع از رژیم صدام فاصله گرفت، بازم جمهوری اسلامی. الان فقط جمهوری اسلامی عراقه. افغانستان که میدونی جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی افغانستانه. یعنی در واقع امریکا با حمله به افغانستان به عراق دو تا جمهوری اسلامی پدید آورده. اصلا معلوم نیست آیندهش چی میشه ها. درسته تلاش کردن در قانون اساسی حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت ها، ولی اونا رو کاغذه. الان افغانستان به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پیوسته. ما دوره آقای خاتمی می‌خواستیم بپیوندیم که بعد علما نذاشتن و چیزو نشد. کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان افغانستان پیوسته. ولی وضعیت زنان الان در افغانستان بهتره در ایران؟ برمیگردیم که حالا حکومت‌ها آمدن مثلا مدرن شدن، این چیزی رو کاغذ پذیرفتن که رو عالم واقع که تغییر نمیده همه چیزو. که لذا معلوم نیست آینده افغانستان چیه، آینده عراق چیه. لذا شما یک قاعده کلی بگی که جهان هم جهان به سوی سکولاریزاسیون میرود. خب حالا فرق کنه اولین اکسپشنی که پیدا شد اگه یک جامعه شناسی تیز بود نباید میگفت این که حالا استثناء قاعده سر جاشه. چرا؟ چون اگه الان نگاه کنه ببینه اگه همون استثناء رو جدی میگرفت شاید خیلی زودتر تجدید نظر میکرد. شما در نظر بگیرید بر اساس آرا اون جامعه شناسا برنامه‌ریزی نوشته میشه، بر اساس آرا جامعه شناسا سیاستمداران نظر میدن، یعنی میزه مشاوره سیاستمداران ریخته میشه. خب اگر شما سریع استثناء رو در نظر بگیرید و اینقدر سنسورات حساس باشه نسبت به استثناءها که هنوز گسترده نشده اونا رو رصد کنی و ببینی نه این استثناء یه جوریست که ممکنه درنده گسترده بشه. لذا استثناء مهم و به لحاظ روش شناختی در خور تأمل در هر قاعده ای که ما قاعده میبندیم، مثلا پیش نمیریم اگه قاعده ببندیم. این نمیتونی فقط از طریق مشاهده موارد جزئی، باید بگیم که موارد جزئی دیگه ای هم که پیش بیاد احتمال همین حکم داره، ما همینطوری اصلا زندگی پیش میریم. ولی حواستون باشه این قاعده هایی که میدیم خیلیش عملیه، برای که اموراتمون بگذره، خیلی مطابق واقع و دقیق نیست. از یک طرف اموراتمون نمیگذره مگر قواعد کلی داشته باشیم، از یک طرف دیگه توجه باید داشته باشیم که این قاعده هایی که میدیم همه به قول انگلیسی ها ادهاکه، یعنی استعجالیه، برای که کارمون بگذره است، سرهم بندی شده است و چندان دقیق. خب اگه بخوایم دقیقش کنیم باید به استثناء توجه کنیم، به کانتر اگزمپل ها یا مثال های نقض توجه کنیم. بله بله همینطور. بله همینطور. یعنی همیشه وقتی یه قاعده میبندیم باید به مثالهای نقض حساس باشیم، چون خیلی وقتا ممکنه اصلا قاعده ما غلط باشه، حتی اگر درست باشه استثناء، خصوصا اگه استثناء جامعه انسانی باشن که اراده و اختیار داشته باشن، ممکنه مسیر بحث رو عوض کنه. و اما مغالطه بعدی، مغالطه 35، مغالطه خودت هم اسم مغالطه است، مغالطه خودت هم. این مغالطه کجاست؟ این مغالطه وقتی به کار میده که شخص به فرد دیگری اعتراض کنه و خطایی رو به او متذکر بشه. فرد الف و فرد بگه آقا چه کاری داری میکنی؟ فرد دوم برای نپذیرفتن اعتراضش، اعتراض فرد الف، میگه داخل پرانتز مغالطه مقام دفاعی یا مغالطه مقام نقد؟ مغالطه مقام دفاعه. البته مغالطه مقام نقدم باز از اون طرف هم میتونه مغالطه مقام نقد باشه. فردی که داره میگه مغالطه مقام دفاعه. شخص دوم برای نپذیرفتن اعتراض فرد الف میگه خودت هم همین خطا رو مرتکب میشی. فرد الف به فرد ب اعتراض میکنه، فرد ب برای نقد و رد اعتراض فرد الف و دفاع از موضع خودش چی میگه؟ یا خودت هم مرتکب مغالطه میشی، مرتکب این کار میشی. ببینید الان به شما میگم که الان چند دقیقه قبل خودم در مورد شاه این کار کردم، یه وقت نقد اخلاقیش میکنه در صورتی که وارد باشه اون به جای خودش محفوظ. حالا ممکنه کسی بگه از نظر اخلاقی هم تو با لمن شغله عیوبه عن عیوب الناس، که چه حدیث قشنگی هم هست. خوشا به حال کسانی که پرداختن به عیوب خودشون، اونها رو از پرداختن به عیوب دیگران باز بدارن. حالا اونجا دیگه وارد فلسفه اخلاق میشیم که آیا حالا بالاخره تذکر بده اگر خطا در او باشه، خطای اخلاقی تذکر بده این چه حکمی داره؟ اون میده تو فلسفه اخلاق، اونجا هم بحث مفصلی هست که حالا یک موزه دارم که برگرفته از این حدیث بسیار در خور و تأمله من عرض کردم، ولی اون چه بحث اخلاق. اما فرض بگیرید واقعا در فرد این خطا هست یا نیست، چه فرق نمیکنه؟ از اینی که بنده ای که دارم به شما اعتراض میکنم در خودم این عیب هست که در نمیاد اون عیب در شما نیست یا هست. به تعبیر دیگه من از اینی که خود معترض یا اعتراض کنند این عیبو داره نمیتونم در بیارم که اشکالش وارد نیست، میتونم در بیارم تو حق اشکال کردن به من نداری، جنبه فاعلی، ولی نمیتونم اینو در بیارم که این اشکال، یعنی منتظرش کنین از اشکال کنه وارد نیست. ممکن اشکال وارد باشه ولی تو حق گفتنشو نشته باشی. حالا چه به چه دلیل؟ به این دلیل که خودت این خطا رو داری، که حالا من باز اونم مطمئن نیستم لازم من. ببینید مگه تو فیلما ندیدین که یارو میان چشاش شطرنجی میکنن میگن آقا تریاک نکشین مثلا بی خوده مثلا فلان. خب الان مگه تریاکی نبوده؟ بگیم تو نمیخواد به ما بگی تریاک. اتفاقی که میکشه بیشتر محققه که بگه نکش، چون بدبخت رفته دیده چیه. توجه میکنی؟ یعنی من خیلی این آخر کلیشه شده که مثلا خب شما خودی اشکال داره، اتفاقا چون هست میگم نکن. یعنی معلوم نیست که اگه یک کسی اشکالی درش هست محق نباشه در اینی که اون اشکالو به دیگران متذکر بشه. البته باز از اون ورش هم کلیشه شده که اونم باز من درش تردید دارم. و اینکه اگه در یک کسی یک اشکالی نباشه میتونه بگه که این کارو نکن. آقا سیگار نکش. خب شما تا حالا سیگار اصلا کشیدی؟ تا اصلا تجربه یه آدم سیگار، خب شاید یه بدبخت یه فشاره‌ای بهش میاد که اگه این سیگار نکشه حضورش شیشه خورد میکنه، حالا حداقل سیگار میکشه. تو که تو تجربه این آدمی نبودی که بدون این سیگار کشیدنش بر اساس ساخت روانی آدم جلوی چه فجایعی رو میگیره، خب تو که نمیدونی. درسته خودت سیگار نمیشی، یه وقت هست میگیم سیگار میشی، میگه تو خود سیگار میشی ما حرف نزن، باز اونم معلوم نیست چون اتفاقا سیگار میشم میگم نگش، باز از اون ورشم باز معلوم نیست، یعنی از هر دو طرفش معلوم نیست. بعد کیس به کیس بررسی کرد، قاعده کلی نمیشه داد که اگه من یک چیزی رو مرتکب شدم نمیتونم تذکر بدم، یا اگه مرتکب نمیشم و پاکیزه ام میتونم تذکر بدم. این هر دو طرفش من خیال میکنم نمیشه قاعده کلی بس. رشوه دادن چی؟ رشوه گرفتن، حالا رشوه دادن چی؟ چون رشوه دادن مطابق فقه ما در موارد جایزه. تو چرلومه داشتیم دیگه. ببینید اگر من میدونم که یک ببینید اگه جای سوء استفاده از این حکم بازه، ولی شما دو فاکتورش رو نگاه کنید. اون واقع آقا یه سیستمی از فاسده حق منو نمیده، منم اینه میخوام مثلا از این حکم فقهی سوء استفاده کنم، من یه حق مسلمه دارم این سیستم به من نمیده، میتونم برم رشوه بدم تا حقمو بگیرم. در اینجا از نظر فقهی رشوه دهنده مرتکب فعل حرام نشده، ولی رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام شد. تو همین فرق داشتیم، توجه میکنید؟ میخوام بگم حتی اونجا هم استثنایی هست. حالا ممکنه بگید در رشوه گرفتن استثنا نیست که ظاهرا نیست، ولی در رشوه دادن استثنا هست. ببینید اگه فرمایش شما درست باشه روی یک کیس مطلقه، من میخوام بگم روی همه موارد هم اینطوریه که کسی که مرتکب یه چیزی میشه نمیتونه دیگران رو برحذر بداره، و از اون طرف کسی که مرتکب یک چیزی نمیشه بر حقه که دیگران رو برحذر بداره از ارتکاب اون. به نظر من نه، از هر دو طرفش موارد و فرضهایی میشه آورد که نه، که کسی چیزی رو مرتکب نمیشه پاک و بری از اون هیت است، ولی اتفاقا درست به همین دلیل نمیتونه به دیگران بگه اون کار نکنه. از کی؟ از علی ابن ابی طالب هم مشابه همین قضیه. برای پیامبر حالا یکی دو جا تو بحثای دینی هم این رو داریم. ببینید باز این فرمایش شما ضرورتا نقض کلام من نیست، چون من یه ادعای خیلی قاطعی نکردم. من فقط گفتم به نظرم میاد که همه جاها نمیتونیم این دوتا حکم رو بدیم، که از یه طرف اگه یکی یه چیزی رو مرتکب شد نمیتونه دیگر رو نهی کنه، و از سوی دیگه اگه یک ساعتی که به نظر بد بود یا واقعا بد بود و کسی ازش پاکیزه بود میتونه دیگران رو نهی کنه. از هر دو طرفش هم توضیح دادم. مثال اولش این آقای بود که چشمش شطرنجی میکنه که میگه که مثلا نکشین ما بدبخت میشیم فلان اینا، او واقعا اتفاقا حرفش بیشتر اثر میکنه، در حالی که کسی میگه بار بابا حالا خودت مفنگی بودی، حالا نیروی انسانی گرفتادت، حالا برای ما اینجا امر نهی میکنه. مثلا چی؟ مثال بزنید؟
مثلا این سیگار
در مواردی فقط به رابطه با دیگری هم برنمیگرده. شما فرض کن من توی خونه مجردی هم سیگار میکشم، خب که دیگری ضرر نمیرسونم که، بازم اینجا یک فرد میتونه من بگه سیگار نکش. شما فرض کنید پنجره رو میکاری میکنم، به هیچ کسی دیگری جز خودم در این خونه مجردی ضرر نمیرسه، بازم این بحث مطرحه. حالا به هر حال بگید آفرین، این تایید عرض منه. نه این تایید ببخشید تکی اول فرمایشتون تایید عرض منه. یعنی اتفاقا بعضی وقتا یک کسی به چیزی آلودست میگه این کارا نکن، بیشتر محقه برای اینکه بگه، چون خودش چشیده بدبخت میبینه چه هیتیه. شما نمیتونید حتی نظر اخلاقی ببینید. الان بحث ما این بود که بحث ما که مغالطه‌ای بود این بود که از اینکه یک کسی خودش یک کار انجام میده و اون کار احیانا خطاست و بعد به ما توصیه میکنه که آقا اون کار چیه داره میکنی خطاست، در نمیاد که سخنش کاذبه. صدق و کذب اون سخنش ربطی به اینکه خودش آمیخته به اون اشکال هست یا نیست نیست. این که بحث منطقیه کلامش که به کلاس منطق برمیاد. بعد ما یه بحث اخلاقی کردیم و اون گفتیم از اینکه یه فردی خودش آلوده به یک اشکاله منطقاً که در نمیاد که اون اشکالی که به ما میکنه خطاست. من میخوام چیزی بالاتر از اون بگم، میخوام بگم ضرورتاً اخلاقاً هم در نمیاد که اون چیه؟ مستحق اینکه من رو نهی کنه از اون سیته نیست. اینجوری نیست که اخلاقاً هم محق نیست. خب بله اون دیگه چیز میشه، اون از بحث ما خارج. ولی یک کسی رشوه میگیره و بعد فرض کنید از ترس اینکه تو سیستم بازرسی اون اداره لو بره بگه آقا نکن من که الان باور کن میخوام همین مدارکشم چیز کنم دیگه نمیگیرم، باور کن امروز گیر نرفتم سال دیگه بالاخره این حسابرسی میکنم آخر سال، گیر ولش کن بیخ هر چی جمع کردیم کافی. خب بله این میتونه این کارو بکنه، یعنی به نظر میاد که حتی اخلاقا محقه که اینو نهی کنه، حتی اخلاقا ها، چه برسه به اینکه سخنش از نظر منطقی هم صدق و کذب سخن. خلاص آقا صدق و کذب یک سخن ربط به اینکه فرد خودش عامل به اون سخنه عامل به اون سخن نیست نداره. بله اینکه از نظر روانشناختی تأثیر کلام سخنی که خودش عامل در ما بیشتره و تأثیر سخنی کسی که عامل نیست در ما کمتره، اون بحث روانشناسی کلامه. بحث منطقی و من در واقع صدق و کذب کلام چیز دیگه است. خب این همیشه چی؟ مغالطه خودت هم. مثال: دول غربی حق دخالت در قضیه زهرا کاظمی را ندارن. این از روزنامه یادداشت کرد. چرا که خودشان در زندان گوانتانامو و ابو غریب با آزار و اذیت زندانیان پرداختن. خب حالا دول غربی این کارو میکنن. ولی در نظر بگیرید که در اون دول غربی هم روزنامه ها اونقدر چیزن که میدونید آخه گوانتانامو یک جیس نزدیک کوبا در یه جزیره است. اینقدر روزنامه ها قوی هن که برداشته یارو قایق گرفته خبرنگار مثلا روزنامه رفته یواشکی چون اولی ما اینجوری رو لو رفت دیگه، چون کسی نمیدونه ابو غریب چیه گوانتانامو چیه، رفته اونجا با اون دوربینه خاصش از رو اون پشت اون فنسا تنظیم کرده 10 تا عکس گرفته فردا روزنامه اول تیت کرده، اون روزنامه هم توقیف نشده تکون نخورده. چرا؟ نه اینکه دول غربی دوست ندارن اونو حذفش کنن، اونا هر دولتی دوست داره روزنامه‌های مخالف، برای اینکه انقدر اونجا دموکراسی نهادیشون هست که نمیتونن اون کارو بکنن، چون انقدر هزینه‌های اون کار زیاده که تا ابد دیگه اون حزبشون رأی نمیاره. توجه می‌کنید؟ بله اون دول غربی اینم دارن، یعنی سیستمشون طوری است که فسادها این توانایی رو داره که دست کم تا حدود، باز اون یک سیستم‌های خیلی پیچیده است که دیگه همه اینا هم دور می‌زنه، روزنامه ها هم وارد اونا نمیشن. بله اونا هم قبول دارم، ولی دست کم تا حدودی سیستم با آزادی مطبوعات چی میشه؟ مجبور خودش رو چیکار کنه؟ اصلاح کنه و در دراز مدت تن بده. پس این که یه فرقش. بعدم حالا اونا زندان دارن، کتک میزنن، آدم میکشن، حرفشون که حرف درستیه ولو ازش نیت باطلی داره، که کسی نباید بگیری که اینقدر جسم سنگین تو مغزش بزنی که بمیره، که حالا چه در گوانتانامو باشه و ابو غریب و چه در هر جای دیگه. بعد آقای صادق زیبا کلام از تو شرق مقاله نوشته بود، مرحوم شرق اونجا گفته بود که خیلی جالب شده، دول غربی میگن ایران ناقض حقوق بشره، ایرانی ها میگن خودت ناقضی، اونا میگن خودت، و این وسط مسئله همون بیچارهایی که حقوقشون رعایت نمیشه مخفول میمونه. مثل که این وسایی که داره کتک میخوره، او کتک زننده به یک نفر دیگه میگه که کتک میزن، بعد میگه تو که خودت دیروز داشتی اسخره میزدی، و میگه من اسخره میزدم، بعد اون وسط اون بدبختی که کتک خورده اونجا وسط رها شده. توجه میکنی این داستان اینطوریه. لذا این نمونه از مغالطه خودت همه، بله اصلا انجام میدن، کاری بی خودی هم میکنه، ولی شما نکنین این کارو. توجه میکنین؟ خیلی جالبه که مثلا گوانتانامو ابو غریب که شده بود اینجا مثلا در خیلی جاها از جمله در خطبه نماز جمعه به دموکراسی فحش میدن، یعنی طرف در ابو غریب از دموکراسی تخطی کرده، خب بعد میشه که تقریبا به دموکراسی فحش میدن. مثلا اینکه مثلا یک کسی مثلا به ناحق مثلا بهش نمره صفر دادن، بعد به جای اینکه به تخطی او معلم یا ناظم فحش بدن، به این قاعده فحش بدن که مدرسه مثلا باید یه نظام نامه داشته باشه که بی خود به یکی صفر ندن، به اون فحش بدن. این خیلی چیز عجیبیه واقعا. بله اگه کسی به سوء استفاده از دموکراسی فحش بده، حالا فحش بده یعنی نقد کنه البته، ولی به دموکراسی، حالا یه واژه غربی بگیم، دموکراسی غربی، آخه دموکراسی دموکراسی دیگه، یعنی حقوق اقلیت رعایت بشه و آدما آزادی بیان داشته باشن، آزادی اجتماعی، این یعنی دموکراسی. حالا غربی یعنی که در غرب اجرا میشه، احیانا حالا اونجا چون جامعه بازتره دموکراتیک باشه یه سری چیزایی هم رواست، معنیش اینه دیگه. حالا در همینا در شرق باشه، چون جامعه و مذهبی خیلی چیزا نیست، این نه به این دلیل که دموکراسی موجب شده که اونا باشه یا نباشه، چون جامعه این اختزار رو نداره. اونا میگن مثلا دموکراسی غربی مساوی است با مثلا ایکس و وای و زد و ولنگاری، نه این اختزای دموکراسی نیست، اختزای فرهنگ اون جامعه است. خب وقتی هم دموکراتیک میشه اینا چی میشه؟ بروز نمود پیدا میکنه. حالا چون در یک جای دیگه اگر اختزای فرهنگ اون جامعه اینا نباشه دموکراتیک میشه، اونا نخواهد بود یا کمتر خواهد بود. این دیگه گیر دموکراسی نیست، گیر فرهنگ جامعه است. بله شما درست. اگه اینجوری بگن چی؟ اگر شکنجه کردن مخالفان بد است، پس چرا خود غربی ها انجام میدن؟ این چی؟ درست. من منظورم همین بود. این مثالی که نوشتم الان دقیق نیست، راست میگم. یعنی منظور من این بوده. الان این مثالی که آوردم شد اخلاقی مسئله. ولی که ما می‌خواستیم منطقی مسئله رو ببینیم. منم خودم اصلاح کنم. فقط اینجوری بگیم. اینجوری باید بگیم که اگه شکنجه کردن مخالفان تا سرحد مرگ نادرسته باشه، خودشو انجام میدن. یعنی مسئله رو برین رو منطق. این چیزی که الان نوشتم شده همه اخلاقی یک مسئله. درسته اونم هست، ولی بازم بحث ما پس اخلاق نیست، بحث ما منطق. این در واقع اینو باید اینجوری بنویسیم که اگر شکنجه مخالفان حکومت درست، این وقتی میگیم درست است دیگه وارد صدق و کذب شدیم دیگه، پس چرا خود غربی ها این کار رو میکنن؟ اینجوری مسئله است، غیر از حالا اون بحث اخلاقیش که حالا بحث کردیم، اونم به نظر محل بحث. مرحبا ناصر، ما ناصر مون رفت تلفن سو. و اما نمونه دیگری از این مغالطه، حرفهای او درباره مسائل کنترل جمعیت هیچ ارزشی ندارد، زیرا خود او کسی است که در گذشته طرح کمک به خانواده‌های پر جمعیت را اداره کرده بود. اینم خیلی پیش میاد. خب آره اداره کرده بوده، چیکارش کنیم حالا؟ اصلا حالا فهمیده که طرح پر جمعیتی بده، یعنی از این که خودش قبلا میگفته که مثلا هر آن کس که دندان دهد نان دهد و نمیدونم فلان و اینا بیان زمین بگیرین هر کی بچه بیشتر بیاره، در نمیاد که حالا که حالا به هر دلیلی. بعد یه چیز دیگه، اصلا شاید اون زمان اینجوری بودی که اقتضای پرجمعیتی داشته، نه اگه الان طرف از حرفش برگشته. اون زمان اقتضای پرجمعیتی داشته، حالا اگه داشته، الان نداره. اینا میشه دیگه. بعدم اصلا به نحو باطلی باور داشته، به صدق و کذب کلامش ربطی نداره، ممکن سخنش صادق باشه. حالا تو مثلا حالا اون که در انقلاب فرنگی چجوری بودن، اون محل بحثای فراوان شده که آیا استاد اخراج کرده. حالا میگن سکوت کرده در مورد اخراج ها، سکوتم نکرده، به قدر کافی اعتراض نکرده. این به نظر من محرزه در مورد دکتر سروش، به قدر کافی اعتراض نکرده. میتونست مثلا به نحو انفجاری اعتراض کنه، نکرده، ولی هیچ استاد رو تصفیه نکرده. توجه میکنی؟ به تصفیه هیچ استادی هم ظاهرا کمک نکرده، بلکه شواهدی هست که به تصفیه پاری از اساتید رو جلوگیری کرده. نمونهش همین آقای ایکس است که خیلی معروف هم است و خیلی هم الان حزب اللهی و انقلابی شده، که حالا با ساواک و ایکس و وای نام ارتباطش اون رو برگردونده. حالا توجه میکنی؟ خب این بدبخت حالا اصلا گیرم داشته باشه، گیرم اصلا استاد تصفیه کن بوده، استاد تصفیه چی بوده، خب حالا ربطی نداره که حرفش. حالا آمده داره مثلا میگه حقوق بشر ایکس است، مثلا آزادی وای است، این ربطی نداره. سخنش کاذبه یا موجه نیست، میتونه موجه باشه، ولی اینکه خودش خیلی عامل به این سخنان نبوده. اون دیگه میشه بحث روانشناسی مسئله، جامعه شناسی مسئله. ببینید ممکنه، ولی این دیگه به صدق و کذب کلامش برنمیگرده، به موجه بودن، معقول و مستدل و قابل دفاع بودن یا نبودن کلامش برنمیگرده. اون در واقع به داوری ما در مورد کلامش برنمیگرده، داوری ما در مورد متکلم برمیگرده، اون کسی که اون کلامو ادا کرده. این تفکیک رو باید جدی بگیریم، تفکیک کلام از ادا کننده کلام رو باید جدی بگیریم، چون منشأ مغالطات بسیاره. این مغالطه شبیه مغالطه انگیزه و انگیخته هم در مغالطه انگیزه انگیخته هم همینو میگفتیم دیگه. انگیخته یعنی محصول کار، انگیزه یعنی اون نیتی که موجب تولید اون کار. آقا چون شما مثلا چیز هستی، قلم به مزد، قلم به دست مزدوری، حرفت باطله. نه من اصلا قلم به دست مزدورم، ولی برای اینکه شما حرفام باطل کنی دو تا حرف صادق زدم، چون اگه مطلقاً کاذب بگم شما قبول نمی‌کنی که. باید دو تا توشم حرف خوب بزنم، صادق بزنه که شما اونها رو باور کنی، بعد فکر کنی حرف سوم هم مثل همون است، بعد بتونم مثلا بقیه‌شو. حالا غیر از اینکه حالا من واقعاً هم قلم به دست هستم یا نه، اونم هیچی بماند. ولی در نمیاد که سخنم ضرورتاً کاذبه چون من قلم به دست مزدورم. بله، یعنی صدق و کذب کلام چیزی است و همه انگیزه ها و فلان و اینا چیزی دیگر. اونا برمیگرد در واقع به روانشناسی کلام و نه به صدق و کذب کلام. خب فکر کنم کفایت باشه برای این جلسه. خب ببینیم کی تمرین آورده. آقای نظری شاگرد زرنگ این کلاس نبا، فقط نه دوستان دیگه هم میارن، فقط علی زیاد میاره. دوستانی که جدید اومدن، ما در هر جلسه از دوستان میخوایم مغالطه بیارن، تو در دیوار، تلویزیون، رسانه، رسانه داخلی، خارجی، انقلابی، ضد انقلابی، هرچی، قلم به دست موضوع، قلم به دست خائن، قلم به دست داوطلب، هر انواع چیزا. و همچنین از اون طرف از دوستان میخوایم استدلالایی که به نظرشون خالی از مغالطه است، گفت بی‌ادبی از کام وقتی از مؤدبان، از اون ور بله بیادبی از که وقتی از مؤدبان، چون او ای چه آدم خیت مؤدبیه، برو بابا نخواستم. اینجوری هم هست، یعنی از روی این که میبینیم طرف چه قشنگ استدلال میکنه، مغالطه نمیکنه، میفهمیم اون کسایی که مثل این نیستن. ببخشید. بله سلام توشه، نیومدی سر تو کلاس؟ تموم شد دیگه تش اشکاله، من به زنگم زدم. آره حسین اومد، من الان واسه آره تو کلاس هم دیگه، خداحافظ. توجه میکنین؟ یعنی خیلی وقتا اینجوریه ها، یعنی شما یه وقتا میبینید طرف، یعنی خیلی اینجوریه، خیلی وقتا میبینید طرف چقدر سعی میکنه مثلا با دقت صحبت کنه، موقعیت پریز کنه، و اون وقت موجه میشه که سعی کنید اونجوری بشید یا متنفر میشه سعی کنید اونجوری نشید. لذا سعی کردیم هم از اون طرف مغالطه ها رو بیاریم و هم از اون طرف چیا رو بیاریم؟ استدلالی که به نظرمون تر و تمیز و توپولیموفوله. ولی به نظرم میاد اگه بگه تصادف احتمالش کم است، همین دو شق داره دیگه، یا تصادفی است یا غیر تصادفی است. مگر این نمیدونم، یعنی الهیاتی پیچیده میشه جان. یا اینجوری بگیم، یا تصادفی است یا غیر تصادفی است. بعد اگه تو غیر تصادفی ها تنها فرض محتملش این باشه که یک فاعل چیزی باشه مثل خدا، اون وقت شق کاذب نمیشه. ولی اون وقت نظریه تکامل رو باید ببریم جز تصادفی ها. یعنی کسی بگه ما جهان رو به نحو تکاملی برای شما تبیین میکنیم بدون اینکه پای خداوند رو بیمیان بکشیم، بازم جهان رو تصادفی تبیین کرد. اصل به وجود آمدن جهان رو تصادفی گفته دیگه. اصل حالا میگیم آره دیگه، اون اصلشون آقا در این فیزیک شما قبل بیگ بنگ چه خبر بوده؟ خوبن سلام میرسونن ها؟ صحبت نمی کنه دیگه؟ مال ما الهیاتی هاست؟ آه قبلش که اصلا زمانی نبود، اصلا زمان درسته، قبل که میگیم به زمان اشاره. تو برای منقبض بشه؟
گرانش خود اجسام اجرام بر نیروی انبساط غلبه بکنه، بگیشه به سمت خودش، دوباره منقبض بشه، دوباره به لحظه مثلا بیگ بنگ برسه که
بعد یعنی به ذره برسیم که چگالی همین عالم توش داره.
ما ممکنه تو یکی از این رفت و برگشته باشیم، یکی از این نظر ممکنه مثلا ما دهمیش بشیم،
یعنی بی نهایت بار ممکن این ذره گرفتار انبساط و انقباض شده. این زمان این تاریخچه زبان هاوکینگ رو من دو سه بار دست گرفتم خوندم، چند تا ترجمه داره درسته؟ بعد اون ترجمه که همون افتضاح خورد به پست ما، در چه من نتونستم اونو تموم کنم. حالا بعدا یا تو میشه ترجمه خوبه رو به من معرفی کنی یا بیام به ما تاریخچه زبان، چون کتاب مهم میذارم برای ماها که عوامی در این زمینه، ولی شروع مثل که همش باید اونو. خب دیگه علی جان همین محمود، من مغالطه زیاد میکنم اما مغالطه کاران رو دوست دارم. حسین علیرضا میتونی توضیح بدی چرا؟ نه ببین این که چرا ریشه فلانی بلند است؟
چون
سلولش نه بلاز وجود شناختی. چرا یعنی علت؟ علت این که ریشه فلانی بلند است چقدره؟ برای اینکه به طور طبیعی این در واقع سلول‌های موش رشد می‌کنه، مگه کوتاش کنن. خب این میشه چی؟ میشه علت. چرا ریشش بلنده؟ چون فکر می‌کنه که مثلا ریش بذاره خوش‌تیپ میشه. اون میشه در واقع دلیلی میشه علت. نه اینجا ندام درسته. او گفته چرا مثلا فلانی موهاش بلنده، چرا یعنی دلیل این که موهایش رو بلند میکنه چی؟ اینا میگه خب چون دوست داره. نه درسته، مغالطه نیست. ببین میدونی چرا مغالطه بود؟ در صورت این گفت چرا موهاش بلنده، یعنی از دلیل این که فلانی موهاش. اون در جواب میگفت خب برای این که ببینید کوتاه نکرده دیگه، یعنی دستشون کوتاه نکرد. این میشه خانم چرا موهاش بلنده در زبان محاوره‌ای به دلیل ابهامی که هم میشه از توش در آورد که علت این که رشته های موهاش بلند است همون برداشت میشه کرد و همین که به چه دلیل طرف موهاش رو بلند میذاره. اگه این ابهام رو نداشت که اصلا ببینید خیلی جاها همین ابهام آمیز و ژله‌ای بودن زبان موجب میشه که یه جا ما علت بفهمیم یه جا دلیل بفهمیم، ولی نه اینجا مالته نیست. یعنی در واقع او از این عبارت چون گزینه شده یه گزینش که نمیخواد بره مثلا چیز دیگه بپرسه، او داشته از به چه دلیل فرد موهاش رو بلند کرده ساگه هم بردشون دوست داره. ولی البته باز یه جوری دیگه مقالط است به این صورت که میگن یک یارو پزشک قلابی رفته بود یه جایی گفته بود که چرا این بچه ما کره، میگه والا من حساب کردم که علتش اینه که چون گوشاش نمیشنوه. خب این که همون شد که دیگه به تعبیری او میگه چرا موهاش بلنده در واقع داره میپرسه، یعنی یک مقالطه دیگه است با اون مقالطه در واقع هیچ، یعنی هیچی نگفته دیگه، مصادره مطلوب کرده که میگه او در واقع داره میپرسه به چه دلیل این آقا دوست داره که قیافش اینطوری باشه، او هم گفته چون دوست دارد. یه مقالطه دیگه، مقالطه یعنی خواسته ویراج بده دیگه. آره مقالطه است ولی خوشحال نداره در گزینش. مهدی مگر اینطوری بگه، بگه که ما به این قیمت عرضه میکنیم گرچه قیمت واقعیش بیش از اینه. اگه اینجوری بگه مغالطه نیست، بگه مثلا اینجا مثلا متری 12,000 تومنه ولی ما میدیم متر 9500. میگه بیشتر از این برو ای پیدا کردی بفروش، مثلا اینجوری بگه. شما اونجوری که من برداشت کردم داره میگه بله اینا اتفاقا دلفین‌های گرسنه، ولی کی گفته اگه آدم دلفین‌های گرسنه باشه بده؟ یه جمله که مثل کسی که در عزاداری امام حسین بالا با پایین میپره، یعنی تشنه معنویات، ولی کی گفته بده؟ بله از واژه‌های گرانبار loaded words استفاده کرده به اصطلاح اعتماد ملی. ببینید اینایی که زرنگ‌ترن این کارا رو نمی‌کنن. مثلا شما بی بی سی رو نگاه کنید، یک طنزی نشود ابراهیم نووی خبرهای بی بی سی رو مسخره کرده و گفته بود به گزارش خبرنگار فلان به نظر میرسد که شاید دو نفر از کارگزاران محترم جمهوری شاید اسلامی شاید، یعنی همه دیدی خیلی محترمانه همش هم به نظر میرسد و اینا، یک چیز خیلی جالبی نوشته بود. خب اون حرفش میزنه ولی زرنگتر از اونه که بنویسه رژیم صفاو که فلان دو نفر از فلان، اینجوری نمی‌نویسه. زرنگ‌تر از اونه که اینجوری نمی‌نویسه. خیلی محترمانه همش هم 10 تا غیره به نظر می‌رسد که شاید اکنون شاید فلان احتمالاً بی بی سی اینجوریه مثلا به طور خاص. یعنی بازم حرفش میزنه ها، ولی حرفش میبره تو خبری که میده. اتفاقاً سعی می‌کنه خبر معتبرم بده. یعنی به تعبیر دیگه میگه ما چرا حرف می‌زنیم؟ ما هم خبراشو نمی‌دیم، خودش حرف می‌زنه. این به نظرم زرنگ‌تره. یعنی یک حالا مخالف هر جریانی باشه یعنی همین رو اگه مثلا به من میدادن یک جوری میگفتم خود خبر، بدونی که هیچ تحلیلی کنم بگم مثلا روزنامه اعتماد ملی در روز فلان در سرمقاله خود نوشت، یه تیکشو بیارم تمام شد، خودش حرف میزنه دیگه. مثلا کسی که مثلا فکر کنه مثلا اون سخن توهین‌آمیزه و خودش چیکار میکنه در میاد. لذا این کار خیلی به نظرم ترفندیست که حالا البته از مغالطه هم خالیه، البته از ترفنده سیاسی ممکنه خالی نباشه ولی از مغالطه خالیه، دست کم از مغالطه واژه های گرانبار خالیه. لذا اون تیکش ببینید، او گفته که بله اینا تشنن ندم نیازمندم، ولی کی گفته بده؟ در واقع این رو گفته، من این برداشت رو کردم. حالا آیا میتونه مغالطه باشه؟ ممکن. خب دیگه شما هر چهارتا شدتون رفته؟ خب شما مغالطه هستم. شما دنان خواهم شما بگو. ما با بانو سوار تاکسی شدیم، بعد اون یک روزی بود که یک پشه های احمقانه می آمدن می شستن که می زدیم خونش می ریخت. بعد سوار تاکسی شدیم، یه رو دوتا پنجره جلوش باز بود، بعد خیلی هم گرم بود، اونو در یادتون باشه خیلی دمناش بود، ما خواستیم پنجره عقب بدیم پایین، دوتا پنجره پایین هم بالا بود، گفت ندین پایین. بعد من پرسیدم چرا؟ گفت پشه میاد. بعد گفتم قربان شما این دوتا پنجره های جلوتون که بازه که. بعد یه لحظه نمیکنه انتظار نداشه کسی اینقدر گیر بده. بعد گفتش که نه، اگه این پنجره عقب باز کنید دیگه بی نهایت پشه میاد، خدا شاهده. بعد من بهش گفتم چه فرقی میکنه؟ بعد رو عصبانی شد، گفت بده پایین، اگه فکر کنی فرق نمیکنه بده پایین. بی نهایت. بعد لحظه که گفت بی نهایت، من یاد این فیلم های علمی تخیل افتادم، توی محفظه بسس یه دفعه مگس ها میان انقدر زیاد میشه که پر سیاه میشه از مگس. من دقیقا همچین تصویر از این فیلم های علمی تخیل تو ذهنم، چون واژه بی نهایت همچین باری داره دیگه، چون اگه بی نهایت یعنی اونقدر پشه وارد میشه که این ماشین رو میپکونه، چون جا نداره. بی نهایت معنیش اینه دیگه، بی نهایت. یه همچین تصویر سریع تصویرش تو ذهنم اومد که خب خانم زهرا عربی مغالطه هستین ها، معرفی می مغالطه یه چیزی استادای حقوق اساسی، اون استادتون هست استرالیا درس خونده، آقای کیه؟ خاجویه که مغالطه نمی کنه؟ گوش نمی دین ها؟ خب شما؟ استادای داروسازی این برمون شما؟ 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 اگه دوباره بخونی یواشتر. اگر
انفعال خود را در قضیه نشر ارشاد متوجه می‌شدید و می‌دیدید که این سرپرسی است که مقابله را صدا می‌کند، در می‌یابید که در تفاخر سطح تحصیلی ایرانیان مهم آمریکا چه مقالطه‌ای
است. خب چیه مقالطه‌اش؟
این جمله خودش کشف مقالطه بود.
پس یه بار دیگه آروم‌تر بخونید. اگر این سرکلسور امریکا که از ایرانیان یک خب این مغالطش کجاست؟ یعنی بازم نشون میده که بالاخره ایرانی ها دانشمندن که از میان اینا یک کچین میکنه دیگه. من فکر نمی کنم نکته ای هست. نه ببینید دو تا بحثه، یه وقت هست تفاخر میکنیم به اینکه ایرانیان دانشمند داریم، به نظرم قابل افتخار. یه وقت هست تفاخر، یه وقت هست که بعد سرفکنده باشیم که اینا اینقدر آویزونه که بعد برن همه جور جندا اپلای کنن تا بپذیرنشون. این دو تا بحثه. یک وقت هست تفاخر به اینه که ما دانشمندانمون رو در ایران نگه می‌داریم، بحثی نبود تا اونجایی که من فهمیدم، بس این بود که ایرانیان دانشمندن یا توشون دانشجوی باسواد هست. خب این قابله بله، ولی البته گرچه این نکته هست، ولی البته این سرفکندگی هم که است که همه اینا دنبال اینا که یک روزنی پیدا کنن ولی شده برن ارمنستان درس بخونن، یعنی یک جایی که مثلا 10 سال قبل اصلا شاید رو نقشه هم نبوده و البته الان دانشگاه خوبی دارن ها، این هم دانشگاه امریکایی ارمنستان خیلی دانشگاه خوبیه، یا مثلا مالزی یا لبنان، دانشگاه امریکایی لبنان خیلی دانشگاه خوبیه. بله این یعنی دو تا بحثه. پس یه وقت هست که ما نمیتونیم مغزمون رو نگردیم، از این جهت واقعا باید صرف کنده بشه. ولی از این جهت که تیپای افتخارآمیز داریم، ولی اینکه حالا به شیوه ذلیل معاونه میرن، که حتی ضرورتا هم ذلیل معاونه نمیرن، یعنی اون بورسی که اونجا میگیره و میره و پولی که در اختیارش قرار میدن. جالبه به شما بگم این کسایی که اینجا وثیقه گذاشتن جمهوری اسلامی، یعنی بورس کردن مثلا 100 میلیون وثیقه گذاشته، رفته اونجا بعد با خودش حساب کرده که من 5 سال اینجا حقوق بگیرم، پول همون چون وثیقه رو برای این گرفتم که نخی داشته باشه که برگرده دیگه، برنگشته. چرا؟ چون حساب کرده که 5 سال من اینجا کار کنم پول همون وثیقه در میاد، جهنم مثلا ورش دارم. زیاد داشتیم از این موارد، بخاطر الان هم وزارت علوم وثیقه هر خیلی بالاتر بوده، میگه من اونجا میمونم 10 سال، حالا 5 سال نه 10 سال 15 سال. کسایی داشتیم مثلا اول انقلاب مثلا 7000 تومان وثیقه گشته، حالا مثلا 20 30 سال رفتم 7000 تومان چیزی نشده الان دیگه، حالا بردارم مثلا، توجه میکنی؟ خب دیگه البته بحث همین نبود، بحث این بود که در میان ایرانیان تیپ‌های افتخارآمیزی وجود داره تو حوزه‌های مختلف، تو همین الهیات، تو همین مطالعات اسلامی، تو همین مثلا ورق می‌زدم همین مثلا نصر، خب تیپ افتخارآمیزیه واقعا، یعنی مثلا برجستگیش، حالا آرایش آدم ممکنه قبول نشه تو زمینه‌های مختلف، حالا تو رشته‌های دیگه، من رشته خودمون گفت اینا تیپ‌های افتخارآمیزن، ولی البته مایه سرفکندگی کم اینا میرن و خودشون رو به آب آتیش میزنن که برن، بلکه حق هم دارن که برن. خب اگه میتونست ایران باشه. و جالبه اونایی که موندن، یعنی مثلا من تیپایی رو میشناسم که بالای عشق به ایران موندن، ولی هر روز ممکنه برای کوچکترین کاری باید با 1000 نفر، یعنی جز اگر عشق به ایران نبود نمیموند، چون اگه میرفت بلافاصله میبردنش. شما حامد مشتبه، خب ببخشید یک کمی طولانی ترم شد، انشالله که کلاس مفید بوده باشه و وقت شما رو تلف نکرده باشه. موفق باشید.